اگر به خودتون مراجعه کنید میبینید که یه آدمی روی شما، یه آدمی، ولی ممکنه معلم فیزیکتون بوده، معلم دینیتون نبوده، اون آدمه رو شما اثر گذاشته. تقریبا یقین دارم اگر بگم که کدوم درس کتاب دینی کدوم سالتون موضوعش چی بود و شما رو تکون داد، الان اگر میدونید دست بلند کنید ببینم، شاید نقص کنید در زمان. یه درس 11 سال سوم دبیرستان من رو زیر رو کرد. اینجوری بوده؟ داریم همچنین داریم؟ اگر داریم بفرمایید که ارزان رو نقص کرده باشید. آدم ها ما رو تغییر میدن، نه مکتوبات. خیلی کمن کسانی که با یه متنی جا به جا بشه، عمومی نیست در، یعنی مطالعه کار یه تعداد افراد اندکیه، بقیه به صورت جدی اهل مطالعه نیستن. مطالعه روشمند جدی آدم ها این که رو ما اثر میگذارن. اینو برای چی عرض میکنن؟ برای اینکه احساسات در معرفت افزایی ولو معرفت منفی سلبی خیلی مؤثره. بیشتر از اینکه محتوا زیبا باشه، اون فرد باید جمال داشته باشه. فبما رحمت من الله لنت لهم، با رحمت الهی پیغمبر تو با مردم نرم بودی. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر بد اخلاق بودی معجزه داشتی، پیغمبر قرآن داشت، کلام الله داشت، ولی لانفضوا من حولك میرفتن. مرد نمیتونه اینقدر اثر بگذاره که صاحب متن میتونه. تو خوش اخلاق بودی، اینها رو جذب کردی، تغییر دادی. اگر بد اخلاق بودی قرآن میخوندی ولی اینا میرفتن. یکی از مهمترین جاهایی که ما آموزش دینی میبینیم در مجالس اهل بیت و زیارت هاست. برای همین خیلی مهمه این، برای همین منبر نباید هر کسی مثل کاشانی بره، بعد یه نفر بیاد که از این فرصت استفاده درست بکنه، چون اینجا حس، قلب، عشق، شوق، اینا باعث میشه که اون معارف تثبیت بشه. واسه یک روایتی که شما میشنوی عشق جاری میشه، این انگار دارن قلمکاری میکنن در صفحه نفسه، تا اینکه یه متنی رو برداری بی روح برداری بخونی. قرآن هم اگر هست، فبما رحمت من الله لنت لهم، تو پیغمبر با این خلق عظیمت وقتی دعوت میکردی اینا رو جذب میکردی، وگرنه اینا در میرفتن. یعنی کار پیغمبر رو قرآن نمیتونه بکنه. اصلا برای همین استقل این شده. اگه قرار بود کار یکی اون یکی بتونه بکنه که خیلی نیازی بود. هم جلسات اینطوری هن، جلسات هم به نوعی زیارتگاه هن، چون حول اون شخص جمع میشیم. بنده برای نوجوانا کلاس قدیر رو عمدن در یه قالب هیئت برگزار کردم. چرا؟ میتونستم برم توی سالن کنفرانس خیلی شیک و مجلسی اینا رو صندلی بشینه. اثرش دیگه اثر هیئت نیست. هیئت با کلاس یه فرق دیگری داره. توش توسل داره. توش حب و بغض داره. توش شوق داره. این روزه ای که آخر جلسه خونده میشه مثل این چکش زدن روی جاییست که شما میخوای این رو نفوذش بدی، غیر از سایر منافعش. در زیارت که دیگه این حس خیلی جدیه. دل تنگ، وصال امام معصوم، حس معنوی خیلی فرصته. اینجا گفتن چیکار کن؟ اینجا گفته آقا این زیارتنامه رو بخون. زیارت نامه رو بخون از دو جهته. یکی این که ببین داری چی میگی، یاد بگی چجوری باهاش صحبت کنی. یکی همین که ما راجبه او چگونه فکر میکنیم. اولا که عمومی میشه، قبل از اون عمومی نیست. اینو قبلا هم شاید عرض کردم، الان فقط اشاره میکنم که بحث رو جلو ببرم. شما مثلا فرض بفرمایید من بگم از امام عسکری، از امام هادی، امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه اجمعین 20 تا جمله بگید، خیلی ها شاید نتونن بگن. ولی خیلی از عبارات زیارت ها و صلوات هایی که در زیارت میخونیم، مثل صلوات امام رضا مثلا، یا حفظی مثلا انقدر خوندیم یا به گوشمون کاملا آشناست، عبارات زیارت جامعه، عبارات زیارت عاشورا به گوشمون آشناست، اون یه هنری بوده که یه هوشمند نابغه‌ای که معصوم هم بوده ورداشته، یه وقتی کلاس درس داشته برای 4 تا شاگرد، شاگردان ائمه به نسبت شیعیان خیلی کمه، درسته؟ شاگردان مرحوم امام به نسبت مقلدای مرحوم امام قابل قیاس زن نیستن، که میلیونی مقلد داشته ولی شاید 1000 تا 2000 تا 500 تا شاگرد داشته. حالا اگه اونا شاگرد محسوب می شدن، همه که توی صد نبود. عمومی کردن معارف یکیش زیارته که دو جهت داره. یکیش اینه که چون شوق داره آدم، معمولا بچه هیئتی وقتی میره زیارت بیشتر از میزان کتاب خونیش متن زیارت نامه میخونه، یه ارزعده ای بکنم از دقل اونجور که امام هادی فرمونده با شون صحبت کنه. حالا اگر ببینم داره چی میگه، این توش امام شناسی رخ میده و چون حس و حال داره، عشق داره، شوق داره، نزدیک ذریح متحره، این تثبیت هم داره، لذا زیارت اگه کسی از این جهت نگاه کنه خیلی آقایی کردن. ما میشناسیم کسانی رو که 4 تا نسخه خطی دارن، به هیچ کی نمیگن. آدم کسی ثروت داشته باشه مخفی میکنه حتی از نزدیکانش. باباها هرچه سخاوتمندن معلوم معمولا تمام دارایشون رو بچه هاشون هم نمیدونن. قدیمترا که همسرا هم نمیدونستن، الان نمیدونن، شاید یه خورده خلاصه هیمنه بانوان بیشتر شده بدونن. یکی یه گنجی داشته باشه مخفی میکنه، مدیریت میکنه، اما ائمه برعکسن. مناجاتی که با خدا در حال خصوصی دارن رو به ما هم میگن چیه؟ این از کرامتشونه. این یکی از مصادیق، اینی که از پدر و مادر مهربانتره. خیلی از اولیای خدا بچه هاشون نمیدونه اینا کیان. ما یکی رو میشناختیم در یه شهری بود، خانوادش به خانواده یکی از رفقای ما گفته بود که این رفقای شما از اون شهر میرن این شهر، این خیلی هم آدم خاص نیست. خانواده ما گفتش که فلانی رفته از فلان کس پرسیدم، گفتم خیلی هم گفتم خب بله کتمان میکنه. خانواده‌اش فکر می‌کردن این یه آدم مثلا نماز اول وقت خونیه، نمی‌دونستن حقایقی رو دیده، چشمش به حقایقی باز شده، نمی‌گن، این پوشونه، خودشون اولا به درد سر نمی‌ندازن، ثانیاً می‌خوان بقیه زندگی عادیشون رو بکنن. شما بفهمید با یه نفر توی خونه‌ای هستی که باطنتو می‌دونه خیلی زندگی سخت میشه، خیلی زندگی سخت. اینی که دیشب عرض کردیم اگر ما خودمون رو در محضر ببینیم تطهیر میاره، بعضا نوع زندگی آدم عوض میشه دیگه. من میشناسم از علماء ربانی کسی که تو اتاق تنهایی خودشم لباس رسمی تنشه. کسی چه فکر میکنه؟ آقا خوله فکر میکنه، نمیدونن که او تو چه حالیه. حالا نمیخوام بگم همه این کارو بکنن، واکنش او اینه، خودشو وقتی در محضر میبینه نمیتونه هر لباس تو خونه ای راحت بپوشه دیگه. حالا ما میریم محضر امام معصوم، زیارت نامه میخونیم یا دعا میخونیم، خیلی از اون گنج های مخفی رو برداشتن فاش کردن. الان همینجا تو جلسه به ما بگن نقشه گنج، میدونید که الان یکی از خلاصه ما یه اخلاق در کشورمون هست، خدا انشالله همه ما رو درست تربیت کنه، که زود میخوایم به بعضی چیزا برسیم، از طرفی بعضی از مشکلات اقتصادی یا بعضی از رفتارهای سیاسی هم باعث شده ناگهان بعضی ها ثروتمند شدن، بقیه که تو فشارن میگن این راه خوبیه. از یه عده همش دنبال گنجه، بگن آقا این نقشه گنجه، احتمال بده نقشه گنجه، میره اونجا رو سوراخ میکنه. به ما نقشه گنج دادن، کاشانی و فلان کلاش و دزدم نگفته که این نقشه گنجه، ما هادی فرموده. زیارت که بریم یه ویژگیش اینه که خب به ما گفتن چجوری صحبت کن. انصافا چقدر آدم حاضره مثلا بگن یه نفر آمده امام زمان را دیده سلام الله علیه، امام زمان هیچ بذاریم کنار، من اگر بشنوم کسی با مرحوم امام رابطه خصوصی، رفاقت خصوصی، شاگردی خصوصی داشته، خدا میدونه هرچی دارم حاضرم بدم از او بشنوم که او چجوری بود، چه برسه به امام زمان صلوات الله علیه. اگر کسی گوهرشناس باشه تو همون مسائل علمیش بگن یه نفر شاگرد یکی بوده، میارزه که سفر کنی از یه شهر به یه شهر که یه جمله بفهم آدم. راجب امام فاش کردن زیارت نامه ها، دعاها، حالات امام و خدا، زیارت نامه ها، فهم ما رو از امام. لذا یه سهم بزرگی داره. حالا بذارید من یکی دوست رو اشاره کنم، شما ببینید که رونق گرفتن زیارت چجوری شیعه رو تربیت کرده. ما در طول تاریخ هی زیارت نامه خوندیم، اگرم نخوندیم چون عده‌ای میخوندن و معارفش بیان شده تو ذهن ما هست. مثلا میگیم در زیارت جامعه میگیم که خزنتن لعلمه، شما نگهبانان علم الهی هستید. یا مثلا میگیم که شما شهیدید بر ما، شهیدید، شهید شاهد. فرق شاهد و شهید چیه؟ شاهد یه بار ببینه بیاد دادگاه بخواد شهادت بده میشه شاهد، شهید اونیست که همه رو میبینه، دائمی میبینه، بی انقطاع میبینه، ظاهر رو میبینه، باطن رو میبینه، نیت رو میبینه، فعل رو میبینه، اشراف داره. شهید ولیه، ولیه یعنی نزدیکه، از رگ گردن نزدیکتره که شهیده. خدا شهیده یعنی همین، یعنی خدا همه حال ما رو شهود میکنه، نه فقط ظاهرمون. این معارف وقتی تو زیارت میخونه آدم و امام رو هم تمرین میکنه که الان داری منو میبینی، اشهد و انک تشهد، و این از همون مقامی، و بعد با فاصله باز تشهد و مقامی. شما اگر برید علمای بزرگ ما رو در هزار سال، هزار صد سال پیش ببینید، میبینید معارفی که به اونها رسیده متفاوته. چرا؟ برای اینکه هنوز فرصت رایج شدن این بساط نبود. یکی از علمای بزرگ ما در هزار و حدود 40 سال پیش میگن آیا امام ضمایر بندگان، باطن بندگان را میبیند؟ میگه معلوم نیست. دلیلی نداریم بر اینکه امام میبیند. چطور؟ یا آقای معاصر بود از دنیا رفته، اونم مثل او فکر میکرد، میگفت یعنی چه؟ اگر بنابراین باشه که علمی بدن به امام که بخواد ضمایر بندگان را ببیند، این یه پرینتر در عرش بذارن برای 7 میلیارد نفر، این چقدر خزعبل بعضی وقت آدم میشنوه. گفت یه پرینتر باید بذارن در عرش واسه هر آدمی بخوان حالاتشو بگن و پرینت کنن که بخوان به امام کتابی رو القا کنن، این چند صد میلیارد صفحه میشه. حالا این بنده خدا دیگه شورشو در آورده بود در کج فهمی، با اینکه خب مجتهد بودا، معلم بعضی از علمای معاصرم هست، ولی یه قدری لجباز بود. آدم آقا وقتی لجبازی کنه خودشو بیچاره میکنه، برای اینکه از بعضی بخواد انتقاد کنه و اشکال بگیره، آدم لجباز پدر خودشو در میاره که با طرف لج کنه، مثل کسی که لج میکنه غذا نمیخوره، کسی که لج میکنه دارو نمیخوره، خودشو داره آسیب میزنه. آدم لجباز اول خودشو بیچاره میکنه. حالا آدم غذا نخوره که طوری نیست، یه بعد غذا نمیخوره، شام دلوپی میخوره، تموم میشه. اما اگر عالم بخواد یا هر کسی بخواد تو موضوع علمی لجبازی کنه، حق رو نمیپذیره. این وادی کفره عملا، یعنی پوشاندن حق، چون میخواد حالا اون یکی رو بگیره زیر بار نمیره. حالا از بحث نرم بیرون. هزار سال پیشم یه آدم خوبی میگفتش که حالا معلوم هم نیست ضمایر بندگان رو ببین. اون موقع هنوز فرصت زیاد نبود که شیعیان برن زیارت، بیان زیارتنامه بخونن. یکی از برکات انقلاب، حالا این مشکلات داریم بعضیشو نمیدونیم، همین جلسه که آخر شب داره اینجا برگزار میشه، خودتون یه نگاهی بکنی میانگین سنی جلسه، مهمترین جلسات 60 سال پیش، میانگین سنی جلسه فکر کنم 35 سال، 40 سال بالاتر از این بود. مهمترین ها، من هم از سخنران شنیدم اینو، هم از بانی جلسه. یه جوان میومد تو جلسه، آدم هایی که مشهورن، اسم نمیخوام ببرم، که مشهورترین افراد ها، نه جلسات خونگی، یه جوان تو جلسه ما میومد تا کمر خم میشین، دلراس میشدیم. یکی اومده، حالا دهه اول رو نگاه نکنید، به صورت کلی سایر مناسبت ها، این جلساتی که اتفاق میفته تغییر میده آدمو. حالا اگر محتواش بهتر باشه که خیلی بهتر، وگرنه دو نسل قبل از ما بعضی از مراجع اسم نمیبرن، میگن ما تا 32 سالگی زیارت عاشورا رو نزدیک ندیده بودیم. تعجب نکنید، یه عالم معارف تو کتب ما هست شما ندیدی. درسته؟ زیارت عاشورا چرا شما دیدید؟ چون تو هیئت دیدیم. درسته؟ اولین بار زیارت عاشورا کجا؟ اولین بار رفتی کتاب خوندی زیارت عاشورا پیدا کردی؟ اون آقا در 32 سالگی 5-6 سال بوده مجتهد بوده، زیارت عاشورا ندیده بوده. البته یه چیز بگم، میگه از وقتی دیدم تا امروز ترک نشده هر روز زیارت عاشورا خوندنم. آدم یه وقتی دیر به یه چیزی برسه قدر میدونه. زهیر دیر به امام حسین رسید، خیلی قدر میدونست. زیباترین جملات رو به سید الشهدا در بین یاران زهیر گفت، چون او بوده که تو لجن گیر کرده بوده و بعد میفهمه یه نور منوری میاد دستشو میگیره بلند میکنه. برای همین شب عاشورا بعد از قمر بنی هاشم زهیر بلند شد، گفت به خدا اگر من رو بگیرن بکشن، بسوزونن زندم کنن، دوباره بگیرن بکشن بسوزونن زندم کنن، در یه نقل 70 بار، در یه نقل 1000 بار، من دست از تو دیگه بر نمیدارم. شما زیارت عاشورا تو هیئت دیدید اولین بار، یا با پدر مادر رفتی حرم امام رضا و این صلوات امام رضا رو از کجا شنیدید؟ بپرسید از بزرگترها 30 سال پیش به نسبت الان 90% نشنیده بودن. جلسات که زیاد میشه برای عموم ارتقاء فهم داره. اینو عرض کردم برای اینکه تعجب نکنید، ای عجب عالمی بوده هزار سال پیش، میگه ای ممکنه ضمایر عباد و آقا تعجب نکنید. اصل جلسه هیئت یا زیارت اینه، اون چیزی که برای شما از واضحاته. چند بار تا حالا رو به حرم امام رضا گفتی یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک. تا تو راضی نشی خدا از من راضی نمیشه. چیو راضی نشی؟ چیزی که نمیدونه. من دیشب عرض کردم این زیارت های از دور اثر معرفتیش خیلی جدیه، چون شما از دور داد نمیزنی که، همونجوری که کنار ذریحش وایستادی میخونی، داد نیاز نیست بزنی، اونی که اونجا رو میشنوه اینجا رو هم میشنوه، درسته؟ تو زیارت پیغمبر اکرم از بعید یعنی از دور داریم که میگیم خدایا، وقتی پیغمبر زنده بود در قرآن فرمودی که اگر خطایی بکنن، گرفتاری پیدا کنن، جاؤو که میان سمت توی پیغمبر، فاستغفر الله فاستغفر لهم الرسول، استغفار میکنن، پیغمبرم برای اینا دعا میکنه، لوجد الله تواب الرحیم، و به خاطر دعای پیغمبر خدا اینا رو میبخشه. بعد میگیم که خدایا ما نبودیم اون روز پیغمبر رو از نزدیک ببینیم، یا رسول الله ما دستمون به جایی نمیرسه، حالا غرق به گناه اومدم. این غیر از این که شما توبه میکنی یه اثر معرفتی داره، یعنی اولا داره میشنوه با کی داری حرف میزنی. شما هیچ وقت روی دیواری من با این توبه که حرف نمیزنم که، با یه باشعوری داری حرف میزنی دیگه. غیر از این که اون لحظه داری استغفار میکنی، تو صفحه نفست یه باور داره حک میشه ها، که میبینه، میشنوه، مهربانه، دلسوزه، استغفار میکنه. بعد امام صادق میفرماد که اینا پیغمبر اذیت نکنید، گفتن ما غلط میکنیم، فرمود شما که گناه میکنید الان پیغمبر اذیت میشه. رابطه قلبی برقرار میشه، رابطه قلبی که برقرار میشه، محبت که ایجاد میشه، بعد در بعد میفرماد اگر بتونی زیارت بری نری جفا کردی، انگار که مدتی پدرتو نرفتی ببینی. همه این معارف چون که با احساس ما گره خورده، اتفاقا عمق پیدا میکنه، تثبیت میشه. برای همین ما از اول بچگی تا حالا انصافا اگر خودمون رو بتکنیم، اگر افراد اندکی که یا کارشون تحصیلاتشون علوم دینی بوده یا یه استثنائیاتی که اهل کتاب خوندنن زیادی و رونه اثر گذاشته باشه انکار نمی کنن، اکثرا ما رو بتکنن هیچی از همون تو امور دینی در نمیاد جز آنچه در زیارت ها دیدیم یاد گرفتیم. حیات بالای 90% اینه. خدا انشاءالله پدر مادراتون رو حفظ کنه. اگر پدر مادر ویژه کسی داشته باشه او هم خیلی مهمه. من یادم نمیره که سوره واقعه رو قبل از اینکه مدرسه برم حفظ شده بودم به خاطر بطیره مادرم. بیورزه بودم آدم نشدم. اونم اثر جدی داره. چرا؟ چون اتفاقا پدر و مادر هم محبت هست، اصلا بی محبت کار پیش نمیره. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منهم. پیغمبر قرآنم بخونی بدون محبت فرار میکنن، و اونا محبت نداشتن که وقتی پیغمبر با اینا صحبت میکرد و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، می دویدن میرن. پیغمبر داشت صحبت میکرد، ایستاده بود، یه بادی بیلدینگ کار این ور اومد و یه مثلا شهر فرنگی اون طرف اومد و یکی هم خروسقندی آورد، همه رفتن، ترکوک قائمن، همه رفتن. این تو ذهنمون باشه که چقدر زجر کشیده پیغمبر اکرم. ما گاهی آقا نستجیر بالله معاذل تو مسیر زیارت اینطوری ما میریم حرم امام رضا علیه السلام، بعد یه چیزی حواسمون رو پرت میکنه که این شبیه همونه. یا تو مسیر اربعین زیارت سید الشهدا گاهی بعضی از جذابیت های مسیر حواس ما رو پرت میکنه. قدیما که در ظهر عاشورا دسته عزاداری همه جا میرفت بیرون، یکی میومد، خب دسته عزاداری شما به خاطر تعظیم شعائر برای اعلان عزای سید الشهدا برای عزاداری میرفتی بیرون، قرار بود تا یه جایی بری، یا مثلا فرض کن در خونه مادرها و پدرها شهدا میرفتن، حالا یکی وسط مسیر به شما یه شربتی میداد که نمیرفتی خونه، خب دیگه شربتمو خوردم رفتم، میدونستی باید یه جایی بری. خیلی وقتا برای ما مسیر رو مهیا میکنن که ما بریم، که رشد کنیم، که سیر پیدا کنیم. بعد ما اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها. یعنی تو موکب نشستی معلومه راجع به کدوم لاتعالی، راجع به قیمت دلار حرف میزنن، راجع به چی، قیمت کی، مدعی کی بهتر از کیه. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا. اونا محبت نداشتن، ما که محبت داریم نباید گول بخوریم و واسمون پرت بشه. ازا اگر انشاءالله مشرف شدید اربعین، برای خودتون برنامه داشته باشید، ساعاتی رو در روز خلوت باشید، حتی چیزی گوش ندید. این که شما صبح تا شب آقا مدعای گوش بدید خوب نیست. اولا برای سلامتی زیاد گوش کردن خوب نیست، زیاد دیدن هم خوب نیست. یه میزانی، مثلا فرض کن بهترین غذای شما هست، چه غذایی رو خیلی دوست دارید؟ فلان کباب و 350 سیخ که نمیتره که آدم شنیدن اندازه داره اولا، ثانیا شوق رو کم میکنه، ثالثا تکرار میشه، عادی میشه، رابعا تمرکز رو کم میکنه، خامسنش مهمه، فکر رو از بین میبره. آن یه رو به مالا میخوای گوش بده، گوش بده. بیشتر در مجلس شرکت کنید تا مجازی، هی بشنوید، این غیر طبیعیه. توی جلسه شرکت کنید، شما یه جلسه همه چی توش هست، نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، یا انشالله ثوابی هم داره و یه حالی و فلان، اما هی گوش کردن این نامتوازنه. مهمتر نیست که فکر از بین میره، اصلا میره و میاد هنوز فکر نکرده. مخصوصا مدعی هایی که شنیدنش شاید ثواب هم داشته باشه ولی از چیزای دیگه شما رو میندازه، که چندنه من بس صبح تا شب یه چیزی بشنوم تو این ماشین، یا دوب سوفته یا سین سین. از این جهت هر دوش بده، از این جهت این مغز باید یه قدری هم فرصت پیدا کنه فکر کنه. امتحان کنید انشاءالله اگر اربعین مشرف شدید، با یک ساعت تو روز، نشد نیم ساعت تو روز، نشد یک روب تو روز، یک روب از اون خوردنی ها فاصله بگیرید در وقتی که نوش جان کرده بودی، هر چی شما تو میل کنید نوش جانتون. من رو با اون نهیاش کار ندارم، حالا من چی هم میل کنید نوش جانتون، یه خور فاصله بگید تو اون لاین آخری، یه روب به کسی رفقا اینا هی حرف نزن، یه روب که تو این مسیر را بره آدم همین فکر کنم که یه زمانی که همه عالم اسلام میگفتش که دیگه یزید اومده کارش هم نمیشه کرد، همه آخوندا زدن گاراژ، آخوندای غیر شیعه اون زمان، حالا شیعه هم چجور بودن کار نداره، بیعت کرده بودن. همون شبی که امام حسین از مدینه اومد بیرون، فلاس تو باشه ابن عباس رفت بیعت کرد، تشخیصشون این بود که کار تمامه، یه نفر برای بیدار کردن امت. اونی بعضی ها میگن امام حسین برای حکومت قیام کرد، بعضی ها میگن برای بیدار کردن تعظیم شعائر، بعضی ها میگن فرار کرد، حالا من نظرم چیه کار ندارم. اونی که مسلمه، یعنی بین مردم اختلاف نظره، اون که مسلمه که بیعت نکرده، اینو هیچ شک نداره، در حالی که میتونست تقیه کنه بیعت کنه. جون آدم در خطره، جون زن و بچهش، ناموسش در خطره، حرمت ناموسش در خطره، جای تقیه است دیگه. او یه انحرافی دید که اینجا تقیه را جایز ندید، بیعت نکرد. آدم همچون تو اون مسیر، اون مسیر مسیریه که درست سید الشهدا پاش به کوفه و نجف چسبیده، همان قبلا کوفه بزرگتر بوده، نجف کوچولو بوده، حالا نجف بزرگ شده، کوفه کوچیک، شبیه تهران و ری. ری بزرگتر بوده و تهران بزرگ، ری شده مثلا یه گوشه ای از تهران. سید الشهدا قرار بود بیاد کوفه یا نجف حدودی، نیومد. ولی این مسیر کربلا به کوفه یا نجف و اسرا اومده، همین مسیر رو اومده. یه رو بم شده آدم تو اون مسیر فکر کنه به این که یه نفر برای نجات امت، با اینکه همه میگفتن غلطه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، صد هزار گالیله فدای یک خاک پای سید، یک ذره از خاک پای سید شد. او به این نتیجه رسیده بود که زمین دور خورشید میگرده، گرفتن محاکمش کردن و تکفیرش کردن و کافری. بعضی مسلمان بودن از این حرف از اقوا جواب میدادن و این از ترس مردن تقیه کرد، یه توبه نامه غلط کردم دیگه، از این غلط دیگر نکنم، از این غلط ها را، و غلط کردم که گفتم زمین دور خورشید میگرده، اتفاقا خورشید با سرعت داره دور زمین میگرده. توبه نامه نوشته، توبه نامه‌اش هست. یعنی چی؟ میگه وقتی گیره یک مردم، ببخشید نفهمی افتادم، که همه همزمان میگن گردن تو میزنیم، داری دروغ میگی، کفر میگی، یا نمیخواد که نخواد، منم توبه نامه نیستم، غلط کردم. بعدم میگه زین پس اگر این حرف سخیف را به من نسبت بدهند که گفتم خورشید دور زمین میگردد، زمین دور خورشید میگردد، تکذیب میکنم، دروغ گفتم، من دیگه نمیگم، و توبه میکنم و غلط میکنم و از همان پوزش میطلبم برای حرف زشتی که زدم. برای حفظ جونش، سید الشهدا برای حفظ جان خودش، مهمتر برای حفظ ناموس خودش، کوتا نیمد از بیدار کردن مردم. اون واقعا مسیر کربلا، نجف به کربلا، شأن شما عجله، حیفه که برای پذیرای جذاب باشه. بذل مهجته فی که، خون قلبش رو داد. خدا میدونه این جمله رو اگر آدم بخونه کمر آدم میشکنه، چون برای تک تک ما هست. لیستنقذ عبادک من الجهاله، برای اینکه بندگان تو رو از جهالت نجات بده، نه فقط بندگان عصر خودش رو که خیمش برپاست. خیلی از امور اینو بگم برم تو روزه زیادی شد، خیلی از امور دینی آقا میاد و میره، من و شما خوابیم، خبر نداریم. از بین ما و شما چند نفر چله موسوی درک کردیم؟ از اول ذیقعده تا ده ذیحجه کیا برنامه خاص داشتن؟ حالا نمیخواد دست بلند کنی، آدم به خودش مراجعه کنه. یک عالم خبر تو این عالم هست از معنویات، همسال من گیجه ویجن. محرم کار ما نیست، او میاد تو کوچه های ما خیمش رو برپا میکنه، سر و صدا میکنه، نیست؟ اگر نه من کجا بودم؟ چله موسوی هم اولیای خدا چله موسوی زیر و روشون کرد، من چی میفهمم؟ کو؟ من میفهمم که امروز عید قربان هم، عید قربان چی چی هم؟ واقعا عید قربان برای کسی که تو اون چله نبوده اصلا میگه نمیدونم گوسفند بکشم بدم یه آب گوشتی بخوریم میشه عید قربان. برای امثال من گیج و ویجا عید قربان یعنی آب گوشت. اگر گوسفند گرون نباشه قربونی کنم به مام یه مثلا نیم کیلو بدن. اما برای عده عرفه و عید قربان پایان 40 روز تلاشه برای رسیدن به یه حقایقی. من کجام؟ من گیجم، ایشالله شما نباشید. ولی همون گیجه ببینه از چند روز مونده محرم دلش میزنه. تنها جایی که گیجها هم حتی حواسشون جمع میشه اینجاست. تنها جایی که گناهکاران هم که اصلا من مثلا 40 شب عبادت سحر که خدا روزی ما کنه، 30 شب به ما نظر کنه، ما هم خدا از گناهانمون بگذره و ما رو با سحر آشنا کنه، آشتی بده، ما هم جز کسانی باشیم که از این بیخبری در بیایم. اما هم آدم در به داغونه میرسه به محرم، این کار ما نیست، این دعای مادرشه و خیمه هاشو که میاره تو کوچه به کوچه. من تقریبا همه جای تهران منبر میرم، جای خالی نیست از صدای او. کشتی نجات میاد نزدیک آدم ها، به جایی که بقیه فریاد بزنن او میاد خودشو عرضه میکنه. از اون اول هم اینطوری بود، خودش رفت از مدینه مکه، بعد برای بصریانی هم که توقع کاری باش نداشتن نامه نوشت، توی مسیر همه رو دعوت کرد، از زهیر و هر گرفته تا عبیدالله هر جوفی و عمر سعد، خیلی هم برزد. یک کسایی رو دعوت کرد، خب آقا که اهل سرکار گذاشتن، یک کسایی رو دعوت کرد که والله اگر اینها، اگر والله العظیم اگر عمر سعد هم آمده بود مثل هر، امروز ما بهش میگفتیم السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک به ابی انتم و امی. هنرش اینه، هنرش زیر رو کردنه. خدا رحمت کنه تو عدایی رو که با یا حسین یا حسین رفتن خون دادن. یه ربم از این مسیر پیاده روی در روز آدم با هیچ که حرف نزنه فکر کنه به اینکه خیلی حسین زحمت ما را کشیده است، دختراشو با پای برهنه تو این بیابونها با دل شکسته جگر پاره. این روایت من توی یادداشتام نوشتم، اصلا نمیتونم برم متنشو هیچ وقت نمیخونم تو جلسه، خوندن بعضی متنها جگر آدم پاره میکنه. میگه به این سر مطهر جسارت میکردن، دختراش سرشونو پشت مرکب ها میگرفتن نمیتونستن ببینن. این مسیری که از شما پذیرایی میکنن، حیف آدم اون مسیر فکر نکنه که امام صادق فرموده بذل مهجته فی که، خون قلبش رو داد لیستنقض عبادک من الجهاله، برای این که دست ما رو بگیره هزینه سنگین داده. و حیرت الضلاله، از حیرت گمراهی نجات بده. لقد تواضر علیه من غرته الدنیا، اونا که مقابلش قرار گرفته بودن دنیا گولشون زده بود. و با احضه بالارض للادنا، مفت فروختن به اون راهب با چند سکه. و شروه به ثمن بخت دراهم معدوده، با چند تا درهم سر رو برای چند ساعت فروختن. پناه بر خدا از این که من مسیر زیارت رو فراموش کنم، منم جز این کسایی باشم که ذهنم دنبال چیزای دیگه است، خوراکی و درهم و کذا. من عرض کردم، نگفتم شما میل نکن، انشالله مشرف شدید. هر جایی که موکب زدن اونجا خانه صدیقه طاهره است، بانی صدیقه طاهره است. اما ما اگر یه جلسه ختمی میریم که تسلیه درس کنیم، نمیریم که ببینیم چایش چیه میوش چیه. شیطان دنبال اینه که ما فراموش کنیم، حواسمون پرت بشه. تمرین کنیم، خدا انشاءالله روزیتون کنه و به برکت نفس شما به من هم روزی کنه که دقایقی در روز بگیم آقا جان، اینو بگم اون روزه بخونم آقا جان. اونایی که مشرف میشن زیارت اربعین، اجرشون رو یه چند دقیقه خلوت با امام زمان قرار بده. تو اون مسیر یه 10 دقیقه، یه ربع ساعت فکر کنید به حضرت و برید انشاءالله که اجرتون این باشه که روزی چند دقیقه بتونید با امام زمان حرف بزنید. هیچ جایی لازم نداره، هیچ مکانی لازم نداره. هر لحظه ای که شما یه گوشه برید، اون بابای مظلوم کریم منتظره که شما با او حرف بزنید، دستتو بگیر. دیدید که بچه کوچیک اگر غذا میخوره پدر مادر چه لذتی میبرن؟ والله شوق امام زمان برای حرف زدن با ما از ما به او بیشتره، ولی ما محرومیم. اگر از جانب ما شوق باشه، اضطرار باشه، او با سر میاد. امشب که توسلمون به این بی بی دو عالمه، او به ما نشون داد انتظار یعنی چه. راست اگر بگی مولا خودش میاد. این مسیر من تعجبم واقعا، چجوری این بی بی دو عالم زنده موند؟ از غارت خیمه ها چجوری جون سالم به در برد؟ فرار کرد تو بیابونها رفت، خودشو نگه داشت برای اینکه چراغ هدایتی باشه، علامت مظلومیتی. در بین سرداران سید و شهدا هیچ کدوم مثل او نتونستن کاخ دشمن رو فتح کنن. او با مظلومیتش دشمن رو، شهر دشمن رو فتح کرد. آمدن چه کشیدن. امام باقر میفرماد که وقتی داشتم پدرم رو میشستم برای غسل قبل از دفن، شروع کرد امام باقر به گریه کردن. چند به چند دلیل، من یکیشو عرض میکنم. گفتن آقا جان چی شده؟ فرمود آثار زنجیرها به گردن و پاش هنوز هست. 34 سال گذشته بود. اون زنجیری رو که به گردن یه مرد زین العابدین بستن، به دست و گردن این خانوم هم بستن. اینا رو کشیدن، تمسخر کردن، جسارت کردن. خودش رو نگه داشت. این سرباز سید الشهدا رفتن تو کاخ، رو پنجه پا ایستاده بود، بی‌ادبی ها رو دید، چوب دستی رو دید، جسارت رو دید، بسه. وقتی شب رفتن تو خرابه، خدا انشالله نیاره ببینید، به یه بانوی عفیفه، به یه دختر عفیفه جسارت بشه، میری یه گوشه حرف نمیزنه دیگه. رفت یه گوشه، ولی این مارگزیده به خودش میپیچید، به غیرتش برخورده بود. اون همه جسارت به سر مطهر نتونست تحمل کنه. رفت یه گوشه، صورتش رو کف خاک خرابه گذاشت. نمیدونم خوابش برد یا خوابش نبرد، ولی دیگه این مارگزیده به خودش میپیچید، طاقتش تمام شد دیگه. سرش رو بلند کرد، گفت من بابا همون. آرام نشد، برای اینکه نباید آرام میشد. کسی چه فکر میکرد که این بی بی دو عالم 1400 سال بعد یه عده جوون از همسایه های ما برده تا کجا؟ بی بی جان به ما یه نگاهی بکن. ما رو هم مستر اماممون کن. شروع کرد گریه کردن، اضطرار به حد اعلا برسه، امام خودشو میرسونه، اگر نتونه با سر میاد. تشت مقابلش که گذاشتن، روبندو که کنار زد، کاری کرده بودن اصلا قابل تشخیص نبود. عقب عقب رفت. اما دیدید شما حدیث کسا میخونی، سید الشهدا اومد به حضرت زهرا عرض کرد انی اشم عندک رائحة طیبه، بوی عطر جدم پیغمبر رو استشمام میکنه. ندید که این بیبی هم تاریک بود، سر رو هم وضعش جوری به هم زده بودن که نتونست بشناسه. عقب عقب رفت، اما انی اشم عندک رائحة طیبه، عطر بابا رو حس کرد، اومد جلو، دست به صورتش کشید. من الذی ایتمنی علی